شده و پایدار هستند. ولی اگر احیاناً به علت گرما یا قرار دادن جای نامناسب برای دارو، مثلا اگر شما کابینتی که دارو درش نگهداری میشه نزدیک بشه به محل پخت و پز یا اجاق گاز، ممکن هست دمای بالای 30 درجه مواجه پیدا کنه. یا اگر اشتباهاً ما داروها رو در مثلا خودرو جا گذاشتیم و در معرض تشعشع آفتاب قرار گرفته خودرو یا در جای گرمی قرار داشته، خب قطعا دما بالای 30 درجه خواهد بود. چه اتفاقی برای دارو رخ میده؟ دو حال ممکن هست رخ بده. یک حالش این هست که پایداری دارو کمتر میشه و اثر بخشی اون کمتر میشه. یه حال این هست که در اثر گرمای زیاد واکنش های شیمیایی در دارو اتفاق میفته و این واکنش های شیمیایی میتونه دارو رو تبدیل بکنه به مواد سمی.
مثلا قرص هایی که ژلاتینی، اگر که هم در دمای محیط فکر کنیم که حالا گذاشتیم در دمای محیط دیگه در کابینت، بعد وقتی میخوایم ازش استفاده کنیم ببینیم به هم دیگه چسبیدن، یعنی اینا الان جاشون نامناسبه دیگه، باید برن داخل یخچال.
بله بله، یک ممکنه تغییر فیزیکی اتفاق بیفته، مثل آنچه که شما میفرمایید، مثلا چسبندگی سافت‌جل ها یا کپسول های نرم به هم دیگه. ولی از اون خطرناکتر برخی از آنتی بیوتیک ها، من جمله آنتی بیوتیک های خانواده ما به اصطلاح همشون میگیم بتالاکتام ها، یا همون داروهای مثل پنسیلین، آموکسیسیلین، کاموکسیکلاف و سفکسیم، حتی سفالوسپورین ها، این خانواده از داروها اگر در معرض دمای بیش از 30 درجه قرار بگیرن یه حلقه ای دارن که اگر این حلقه باز بشه میتونه حساسیت زا بشه اون دارو و متاسفانه بروز حساسیت به تیپ 1، حساسیت های تیپ 1 به این خانواده از داروها منجر به این میشه که دیگه قابل استفاده نباشن اون دارو در اون فرد و خب سرنوشت رو ممکنه تحت تاثیر قرار بده. بنابراین پیشنهاد میشه که حتما این خانواده از داروها اگر که قرار هست از داروخونه تهیه بشه و به منزل برده بشه، به خصوص تو این روزهای گرم تابستان، کمتر در مواجهه با گرما قرار بگیره. بله. در مورد عموم داروها ما مد نظرمون این هست که بیشتر گرما منجر به تغییر در پایداری و کاهش اثر بخشی دارو میشه، نه اینکه منجر به سمی شدن دارو بشه. ولی برخی از داروها میتونه این شرایط نگهداری منجر به تغییر دارو به مواد سمی بشه.
بله، حالا این سوالم باز نمیدونم مجدده بگم، حالا غیر از اون علامتی که من خدمتتون عرض کردم، حالا این قرص هایی که حالت ژلاتینی داره، مثلا مثل اومگا 3 یا ویتامین ای، اگر یه مقدار با هم بچسبن ممکنه علامت بشه. آیا علائم دیگه ای هست؟ از ظاهرشون متوجه بشیم الان این قرص، این دارو الان جاش مناسب نیست، بعد داخل یخچال بره یه جاش خنک‌تر بشه؟
نه، در مورد اشکال جامدات شما هیچ
تغییری نمی‌بینید،
ممکنه نکنه. جامدات منظورم داروهایی هستند که شبیه به قرص یا کپسول باشه. سافت جل ممکنه شما بگید بچسبه به هم، بعضی وقتا چسبیدن سافت جل ها یا همون کپسول های نرم به هم دیگه در شرایط دمای محیط یا حتی تو یخچال هم ممکنه رخ بده.
بله.
اگر این چسبندگی در حدیه که وقتی قوطی رو تکون میدیم دوباره از همدیگه جدا بشن، این میتونه به خاطر اون خصوصیات ژلاتین باشه. ولی بعض وقتا این انقدر شرایط محیطی نامناسبه که اینا باز میشن از شدت گرما، خب اون دیگه میتونشون
بله نردن. اون دیگه خب...
ولی عموما در مورد داروها ما از تغییر شکل دارو متوجه نمیشیم.
بله.
راه این هست که وقتی که میخوایم داروی رو در دمای محیط نگهداری کنیم، اگر فضا دمای محیط بالاتره از 30 درجه، در کمترین مدت زمان مواجهه با اون رو پیدا بکنن.
تشکر میکنم از شما، ممنونم آقای دکتر اسماعیلی، روز خوبی داشته باشیم، خدا نگهدارتون باشه. ممنونم، متشکرم. اما شنونده عزیز، در این خصوص یه بسته صوتی هم داریم بشنویم.
برای اینکه داروها رو درست و ایمن مصرف کنیم باید حواسمون به چند تا نکته باشه. تو بروشور محصول حتما تداخل دارویی، موارد منع مصرف دارو، امکان استفاده از دارو در دوران بارداری یا شیردهی و تأثیر احتمالی دارو روی کارهای مثل رانندگی یا تمرکز تو مدرسه یا محیط کار رو دقیق بخونید. به جز اون شرایط نگهداری دارو رو هم توی بروشور چک کنیم، چون گرما و رطوبت میتونه روی اثر بخشی داروها اثر بذاره. اگه سوالی برامون پیش اومد اون رو با پزشک داروساز مطرح کنیم. اگه آلرژی داریم قبل از اینکه داروی جدیدی رو مصرف کنیم از پزشک پزشک داروساز مشورت بگیریم. لزوما همه عوارض جانبی برای آدم پیش نمیاد، ولی عواملی مثل نوشیدن الکل میتونه عوارض خیلی از داروها رو بدتر کنه. اگر بعد از مصرف دارو به خصوص در ابتدای دوره درمان حالمون بدتر شد، سریع به پزشک خبر بدیم. دارو رو دقیقاً طبق دستور پزشک مصرف کنیم. اگر یه نوبت قرصمون رو یادمون رفت، به جاش تو نوبت بعدی دو تا قرص نخوریم. حتی اگه حس میکنیم بهتر شدیم، برای اینکه عفونت کامل از بدنمون بیرون بره، دوره مصرف آنتی بیوتیک ها رو تموم کنیم. اگه نسخه‌ای داریم که چند بار باید تهیه کنیم، حواسمون باشه که شکل، اندازه، رنگ، دوز و ترجیحاً شرکت تولید کننده دارو مثل دفعه قبل باشه. و اگه فرق داشت، حتماً دربارش از داروساز بپرسید. هیچ وقت داروهایی که برای ما تجویز شده رو بقیه توصیه نکنیم، حتی اگه علائممون مشابه باشه. بهتره داروها رو تو بسته‌بندی اصلی خودشون نگه داریم تا تاریخ انقضاش رو بدونیم و بروشورش رو هم دور نندازیم. اگر بچه یا حیوان خانگی داریم، وقتی قرصی رو نصف می‌کنیم، حتماً بعدش دستمون و سطحی رو که ممکنه خرده‌های دارو روش مونده باشه رو تمیز کنیم و داروها رو هم از دید و دسترسشون دور نگه داریم.
بله، همچنان با روزانه در خدمت شما هستیم. ساعت 9:36 دقیقه است. در فهرست عناوینی که امروز عرض کردم می‌خوایم راجعشون صحبت بکنیم یا بخش شنیداری داشته باشیم، روز جهانی شیر مادر هست. هر ساله اول آگوست، یعنی فردا، روز 11 مرداد ماه به نام روز جهانی شیر مادر نامگذاری شده تا مادران به تغذیه فرزندان خودشون از این موهبت الهی تشویق بشن. سازمان بهداشت جهانی و یونیسف همه سال از 10 تا تقریبا 16 مرداد رو به عنوان هفته روز جهانی شیر مادر تعیین کرده. مادر این موجود ارزشمند.
میگه به جون مادرم راست میگم. میگه مثل زبون مادری شیرینه. میگه حتی بهشت هم زیر پای مادر. میگه چی میگه؟ دایه رو دامن میسوزه، مادر رو دل. میگم تو واسش چی کار کردی؟ میگه هیچی، فقط خدا کنه که بتونم حرمت شیرش رو نگه دارم.
بله، در سال 1990 سیاستگزاران یونیسف و سازمان بهداشت جهانی در جلسه هفته جهانی شیر مادر را تصویب کردند و هر ساله با شعار حمایت همه جانبه یه ترویج با شیر مادر برای همه، بر روی برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر تاکید میکنن. امروز هم 10 مرداد در ایران هفته جهانی شیر مادر آغاز میشه و شعار امروز هم نقش سیاستگزاران در بهبود وضعیت شیردهی هست. فردا هم نقش پدران در شیردهی موفق. جمعه نقش روحانیان و گروه های مذهبی در حمایت از تغذیه با شیر مادر. شنبه نقش قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در حمایت از مادر و شیرخوار. یک شنبه نقش رسانه‌ها و فضاهای مجازی در آگاهی و مهارت مادران و خانواده‌ها. دوشنبه هم نقش گروه‌های مردمی در ترویج تغذیه و شیر مادر و آخرین روز هم نقش مدیران و کارفرمایان در حمایت از ترویج تغذیه با شیر مادر هست. امیدواریم که این عناوین فقط عنوان نباشه و همه کسایی که دستن در کار هستن حمایت بکنن. مادران که به خصوص شاغلن و نیاز دارن که ساعتی رو در کنار فرزندشون باشن و مسئله شیردهی رو انجام بدن، همکاری لازم رو همه ارگان ها با این مادران داشته باشن. حالا بحث مرخصی و اینا هم که جداگانه است. خب تبریک میگیم و همه مادران و همه کسایی که برای این موضوع در کل جهان دارن زحمت میکشن. اینجا روزن است، بریم صفحه دیگر رو برق بزنیم.
شرکت های زیادی داریم تو کشور، قریب به 10,000 شرکت دانش بنیان و فناور دارن کار انجام میدن.
که تشخیص نیاز به جراحی دندان که بتونه به دندانپزشک کمک کنه آیا دندان نیاز به جراحی دارد یا نه از طریق تصاویر OPG.
شروع کار از بازار شروع میشه که بدونیم چه چیزی چقدر با چه عمق فناوری و با چه احتمال موفقیتی.
و خب این مسابقات هم شبیه سازی اون نرم افزارها بود و ما باید انگار راه نفوذی پیدا میکردیم به اون برنامه.
رصد دستاوردهای نانو و اخبار فناوری در فناورانه.
اما همونطور که میدونید اگر که همیشه مخاطب روزانه ی رادیو گفتگو باشید، این برای شما جا افتاده که در صفحه فناوری شرکت‌های دانش‌بنیان و صندوق نوآوری و شکوفایی یه پای ثابت این صفحه هستن. خبری به دستمون رسید از تسهیلات جدید صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، بسته 1000 فناور تا سقف 3 میلیارد تومان با دوره بازپرداخت حداکثر 48 ماه برای مجموعه دانش‌بنیان هایی که حالا نوپا هستن. فکر کردیم که آگاهی بیشتری داشته باشیم راجع به این موضوع و اطلاعات بیشتری رو در اختیار دوستان قرار بدیم. آقای مهندس محسن نوتاش، مدیر ارتباط با مشتریان صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، الان افتخار داریم که باشون صحبت بکنیم. آقای مهندس نوتاش، سلام و عرض ادب، خوش آمدید به روزنه رادیو گفتگو.
بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون.
خواهش می‌کنم از این خبر جدید برای ما بفرمایید، از این تسهیلاتی که قراره در اختیار دوستان قرار بگیره.
از خانم خدمتتون که تو سال جاری صندوق نوآوری در واقع برنامه حمایتی که امسال شامل 8 بسته حمایتی میشد که حالا امروز درباره یکی از اونها می‌خوایم صحبت کنیم، بسته 1000 فناور. بسته 1000 فناور هدفی که داره میگه که ما در قالب این تسهیلاتی که حالا کلیاتش هم شما فرمودید قرار تأمین مالی رو برای شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا داشته باشیم که بر اساس این تأمین مالی بتونن تبدیل بشن به شرکت دانش‌بنیان فناور. خب لازمه یه توضیحی بدم که نوپا چه شرکتی هست و فناور چه شرکتی هست. شرکت دانش‌بنیان نوپا بر اساس تعریفی که در معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری وجود داره و از سال گذشته در واقع به این صورت تعریف شده، شرکت‌های نوپا شرکت‌هایی هستن که فروش سالانه اون شرکت بر اساس حالا مستندات رسمی که دارن زیر 5 میلیارد تومان هستش. به این شرکت‌ها حالا به اصطلاح شرکت‌های نوپا گفته میشه، شرکت دانش‌بنیان نوپا گفته میشه. شرکت دانش‌بنیان فناور شرکت دانش‌بنیانی هست که فروشش بیش از 5 میلیارد تومان هست که از این میزان فروش هم حداقل 50% مربوط به محصولات دانش‌بنیان باشه. شرکت‌های دانش‌بنیان ممکنه توزیع مختلفی کار کنن، مثلا یک شرکت ممکنه 4 تا محصول داشته باشه ولی یک یا دو محصولش دانش‌بنیان باشن. در این صورت میگیم که حداقل 50% فروش ناشی از اون یک یا دو محصول دانش‌بنیان باشه. با این تعریف این در واقع شرکت نوپا و فناور مشخص شده. حالا این تسهیلات قراره چیکار کنه؟ این تسهیلات در قالب در واقع یک سرمایه در گردش که بتونه شرکت هزینه های جاری مورد نیازش رو برای تولید یا توسعه کسب و کارش داشته باشه، با دریافت این تسهیلات در سرمایه در گردش بیاد فروش شرکت که زیر 5 میلیارد تومان هست رو برسونه به فروش بالای 5 میلیارد که حداقل نیمی از اون مربوط به محصولات و خدمات دانش‌بنیانشون هست. حالا یه جایی شرکت ممکنه برداشتشون از این باشه که ما میگیم تولید یا فروش مثلا دو برابر بشه که صرفاً داریم با یه کالای فیزیکی برخورد می‌کنیم. نه، مثلا توزیع نرم افزار هم همینه، توزیع تجاری سازی هم همینه. فروشی که ناشی از خدمات و محصولات دانش‌بنیان شرکت باشه این افزایش رو تجربه بکنه. با این چارچوب کلی که عرض کردم خدمتتون ما میتونیم این تسهیلات رو در اختیار شرکت ها قرار بدیم.
بسیار عالی، متشکرم از شما. نحوه ارتباطشون با شما چگونه باشه؟ خیلی کوتاه بشنویم.
بله، شرکت های دانش‌بنیان حالا اکثرشون، حالا اونهایی که با ما در ارتباط بودن مسیر رو میدونن، مسیر ارائه خدمات صندوق. حالا چه این موردی که امروز صحبت شد، چه تمام خدماتی که صندوق ناوری ارائه میده و تو این برنامه فرصتش نیست در باید صحبت کنیم. سامانه غزال که در واقع یک سامانه ارائه خدمت صندوق ناوری هست، حالا هم میتونن از مسیر سایت صندوق وارد سامانه بشن یا مستقیم غزال.inif.ir رو وارد بشن و این تسهیلات رو درخواست بدن. تسهیلات هم همونطور که فرمودی دوره زمانیش 48 ماه هست. این دوره باز پرداخت هست، یعنی پرداخت ما به صورت یک جا همون ابتدا به شرکت هایی که از شرایط بشن انجام میشه و طی 48 ماه باز پرداخت شرکت ها انجام میدن. سقف این تسهیلات در نظر ریالی 3 میلیارد تومان هستش و اقساطش هم که به صورت ماهانه در این بازه 48 ماهه توسط شرکت ها باز پرداخت خواهد.
خیلی تشکر میکنم از شما.
سلام
جناب آقای مهندس نوتاش، ممنونم، روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون باشه.
ممنونم، متشکرم، خدا حافظ.
ممنونم، متشکریم از شنوندهای روزانه که همچنان کنار ما هستن. 3010-35 همیشه در اختیار شماست برای دریافت پیام‌های شما. اما دوستان، شاید کمتر کسی فکر میکرد که بالاتر از هوش بشر هم هوشی باشه در این کره خاکی و در واقع بیاد به بازار بگه که منم یه هوش دیگه هستم. یه جورای بشر با فکر و اندیشه و هوش خودش که داره دنیا رو پیش میبره، اما هوش و تفکر بالاتری رو هم بیاد با هوش خودش رقم بزنه و اون بیاد رقیب خودش بشه، چنین چیزی. خب بعد بیایم رد پاش هم تازه تو زندگیمون ببینیم، تو محل کارمون ببینیم. اما پیشرفت هوش مصنوعی میخوام بهتون بگم که تا 4-5 سال آینده بسیار سرعت بیشتری میگیره، طوری که اغلب کارها به دست هوش مصنوعی میفته. شما تصوری آیا از زندگی 4-5 سال آینده مثلا سال 2030 میلادی دارید؟ آیا تا به حال به این موضوع فکر کردید؟
زندگی هوشمند، زیر ساخت، اینترنت اشیا، ابهام، آینده، جهان فردا، روباتیک، هوش مصنوعی، دنیای آینده در روزنه.
هوش‌های مصنوعی تو قالب دستیارهای شخصی کم کم تبدیل به شخصیت‌های تاثیرگذار تو زندگی هر فرد میشن. اونها میتونن مدیریت زندگی شما رو دست بگیرن و خیالتون رو از بابت خیلی چیزا راحت کنن. اگر احساس کنید ناخوشید یا تغییری توی بدنتون داشته باشید، هوش مصنوعیتون از طریق دستبند یا ساعت هوشمندتون متوجه میشه. اطلاعات برای دکتر شخصی شما فرستاده شده و داروها مستقیما از داروخونه به خونه شما فرستاده میشن. تمیز کردن خونه دیگه دغدغه شما نیست. ربات‌های داخل خونه تحت مدیریت AI فعال میشن و کارهای مربوط به جارو زدن و تمیز کردن زمین رو انجام میدن. اگر نیاز به حضور کارگر برای تمیز کردن بیشتر باشه، هوش مصنوعی هماهنگیش رو انجام داده. با سیستم‌های امنیتی جدید خیالتون از این بابت راحته. هوش مصنوعی از طریق دوربین‌ها حواسش به همه چیز هست و حتی نیازی به حضورتون نیست تا از تمیز بودن محیط مطمئن بشید، چون این کار رو AI با اسکن کردن سطوح و ارزیابی میزان تمیز بودنشون انجام میده. خونه‌های هوشمند تو این سال‌ها خیلی رایج‌ترن و عملاً همه چیز با اینترنت و مدیریت دستیار شما کار می‌کنه. شاید شما کیلومترها از خونه‌تون دور باشید، اما خیالتون راحته که یک شخصیت مجازی حواسش به همه چیز هست و هیچ وقت نمیذاره کم و کسری داشته باشید. شاید عجیب به نظر برسه، اما هوش مصنوعی می‌تونه به تحصیل شما و فرزندهاتون هم کمک کنه. می‌تونید یک کتاب قطور و پر از اطلاعات رو بهش بدین و ازش بخواید اون رو برای شما در حد 10 صفحه خلاصه نویسی کنه و بخونه، یا مواردی مثل سوال پرسیدن از فرزندتون، دیکته گفتن، امتحان گرفتن و خیلی چیزهای دیگر رو بهش بسپرید و مطمئن باشید با استانداردترین چالش‌ها به تحصیل بچه‌هاتون کمک میکنه. دیگه نیازی به نشستن پای کامپیوتر و دانلود و آماده کردن فیلم یا بازی مورد علاقه‌تون ندارید. همه این کارها رو هوش مصنوعیتون برای شما انجام داده. میخواید مشغول فیلم دیدن بشید؟ هوش مصنوعی قهوه‌تون رو آماده میکنه. اگر نیاز به تنقلات داشتید، اون رو زودتر سفارش داده. دمای هوایی خونه رو تنظیم و فیلم رو آماده پخش میکنه. تنها کاری که شما انجام میدید برداشتن خوراکی‌ها و نشستن روی مبله. هوش مصنوعی شما رو تا پایان فیلم همراهی میکنه و اگر سوالی وجود داشته باشه که نیاز داشته باشید در موردش بحث کنید، کنارتونه. هوش مصنوعی با شما صحبت میکنه. اگر نیاز به آروم شدن داشته باشید، باهاتون بحث میکنه. میکنه، نیاز به کمک داشته باشید سریع درخواست میکنه، تحت هیچ شرایطی شما رو تنها نمیذاره و دقیقاً به همون شکلی که دوست داشته باشید باهاتون رفتار میکنه، دقیقاً مثل یکی از اعضای خانواده. با وجود هوش مصنوعی چیزی به اسم فراموش کردن از بین میره، تمام صحبت های شما آنالیز میشه، تمام اتفاقات ثبت میشه، تاریخ ها بررسی میشن و هر چیزی که نیاز به پیگیری یا یادآوری داشته باشه از مدت قبل به شما گفته میشه. هوش مصنوعی شما مثل اکانتی میمونه که روی هر دستگاه جدیدی که میخرید وارد میکنید. گوشی هوشمند، ساعت، لپتاپ، عینک، لوازم خانگی، ماشین، هر جایی میتونید حضور هوش مصنوعی شخصیتون رو حس کنید. همه چیز از فیلتر اون رد میشه و به شما میرسه. داستان‌ها و پیش‌بینی‌های زیادی از حضور AI و کارکردش در آینده وجود داره. در حال حاضر خیلی‌ها مشغول سوء استفاده از تکنولوژی هوش مصنوعی هستن و تلاش می‌کنن خرابی‌های زیادی رو بار بیارن.
بله واقعا گاهی اوقات به خودمون فکر میکنیم حتی تصورش هم برامون ناممکنه و گاهی وقتا ما رو نگران میکنه. وقتی داشتیم بخش رو گوش میکردیم، آقای مهندس قرایلو مسئول ستاد خبری ستاد نانا هم این بخش رو داشتن گوش میکردن پشت خط تلفن ما. آقای مهندس سلام و درود بر شما، خوش آمدید به روزنه، متشکرم که باز هم پاسخگوی تلفن ما بودید.
سلام علیکم، روز شما بخیر، امیدوارم که روز خوبی رو آغاز کرده باشید.
متشکرم. آقای مهندس شنیدین این بخشو، یه مقدار نگران کننده است برای بعضیا که مشاغل مختلف دارن، بیشتر به خاطر از دست دادن شغلشون نگران میشن. چه خبر از ستاد نانو؟ در خدمتتون هستیم.
بله خدمت از ما. من قبلش بگم من تو خودم دو تا اولاد دارم. بچه‌ها راجع به هوش مصنوعی و این صحبت می‌کنم، میگم بچه‌ها هیچ وقت نگران نباشید، هوش مصنوعی بیاد جای شما رو بگیره.
بله.
شما اگه مهارت تخصص به دست بیارید، هوش مصنوعی نمیتونه جای شما رو بگیره. هوش مصنوعی مثل کامپیوتره. یعنی یه زمان کامپیوتر نبود، الان اومده و کار ساده کرده، آدم رو حذف نکرده. هوش مصنوعی هم یه سطح بالاتر میاد به آدم ها کمک بکنه، نه اینکه جایگزین بشه. البته این نظر شخصیه، بعضی دیدگاه‌های مختلفی در این زمینه وجود داره.
خب
بریم سراغ خبرهای نانویی. ما همیشه از فناوری نانو حباب و تأثیرش روی آب صحبت کردیم. امروز خواستم در مورد تأثیر فناوری نانو حباب روی برق صحبت کنم، چون الان برق موضوع داغ کشورمونه و دائما به مردم توصیه میشه که در مصرف برق صرفه‌جویی کنن. حالا فناوری نانو حباب میتونه به مصرف، یعنی به کاهش مصرف برق هم کمک کنه. حالا چطوری؟ من خدمت شما عرض میکنم. یکی از جاهایی که خیلی برق مصرف میشه تصفیه خونه های آبه، یعنی پساب هایی که از منازل خارج میشه، فاضلاب ها تو تصفیه خونه ها اینا تصفیه میشه و از بازچرخانی آب دوباره استفاده میشه. خبرم داشتیم توی دو هفته اخیر که تو اصفهان 3 تصفیه خونه آب رو با فناوری نانو حباب در واقع مجهز کردن و از پساب خروجی این در واقع تصفیه خونه برای آبیاری فضای سبز استفاده میشه. حالا فناوری نانو حباب میتونه مصرف برق تصفیه خونه ها رو تقریبا 40% کم بکنه. یعنی زمانی که ما از فناوری نانو حباب توی فرایند تصفیه پساب و فاضلاب استفاده میکنیم، نیاز به مصرف برق کمتری داره. من یه چند تا عدد و رقم جمع کردم، حالا با هم اینا رو به اشتراک
خواهش میکنم. ما تقریبا 45 ثانیه در خدمتون هستیم.
ما 256 تا تصفیه خونه داریم تو کل کشور که اینها 120 مگاوات برق مصرف میکنن. اگر تو تمام اینها فناوری نانو حباب پیاده سازی بشه، این 120 مگاوات شاید به 50 مگاوات کاهش پیدا کنه، که در واقع میشه گفت 1250 میلیارد تومان هزینه کم میشه از هزینه های شرکت آب و فاضلاب. البته الان تعدادی از فاضلاب در واقع تصفیه خونه های آب و فاضلاب به فناوری نانو حباب مجهز شدن، اما ما هنوز خیلی در واقع تصفیه خونه در کشور داریم که لازم این فناوری اونجا پیاده سازی بشه، که من از همینجا دعوت میکنم مسئولان روی این موضوع یه دو تا چهار تا کنن، مطمئنا هم تاثیرش یه روی مصرف برق خواهد گذاشت.
بسیار عالی، متشکرم بابت موضوعی که مطرح کردید. امیدوارم که همه دغدغه این موضوع رو داشته باشن. روز خوبی داشته باشید آقای مهندس. با شما خداحافظی میکنم. آقای مهندس قرایلو از ستاد نانو. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
به پایان روزنه امروز رسیدیم و البته کار ما در این هفته به پایان رسید. متشکریم که کنار مجله علمی روزنه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو بودید. از ابتدای هفته امروز هم به روایتی همطوری که ابتدای برنامه عرض کردم، شهادت مظلومانه امام سجاد علیه السلام هست. بار دیگر تسلیات و تعزیت عرض میکنم و همینطور اتفاقی که شب گذشته افتاد، شهادت رهبر حماس اسماعیل هنیه و یکی از محافظان ایشان در تهران، به همه دوستداران ایشان و دوستداران جهان اسلام، فلسطینیان مظلوم، به همه و مردم ایران تسلیت عرض میکنیم و علو درجات رو برای این بزرگوار خواست داریم. با شما خداحافظی میکنم، امیدوارم که آخر هفته یه آرامی داشته باشید. خدا نگهدار.
مدت 55 دقیقه شنونده ی برنامه ی روزنه بودید از شبکه رادیویی گفتگو. شما همراه هستید با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صدای ما رو از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. با ما همراه باشید در این بخش. این بخش تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت.
بدون شک یکی از مهمترین عوامل جهش تولید مشارکت مردمه. اما میدونستین که این مشارکت در تولید فقط توی فعالیت‌های اقتصادی نیست و توی تولیدات رسانه‌ای حرفه‌ای هم مردم میتونن مشارکت داشته باشن؟ چطوری؟ جهت یه بستر مجازیه که توسط سازمان صدا و سیما راه اندازی شده تا پلی بین ایده ها و طرحهای شما و فضای تولیدات رسانه‌ای ملی باشه. به عبارتی شما کافیه که بسته به فراخوان‌های منتشر شده، ایده و طرح رسانه‌ای خودتون رو در قالب‌های مختلفی از انیمیشن و تیزر گرفته تا فیلم کوتاه و نماهنگ و مستند و کلی قالب دیگه توی این سامانه ثبت کنین تا در قدم اول بتونین حق مالکیت معنوی خودتون رو روی این طرح ثبت کنین. حالا اگه طرحی که ارسال کردین از استانداردهای کیفی لازم برخوردار باشه، قدم به قدم ازش حمایت میشه تا به مرحله تولید و در نهایت به پخش از سکوهای رسانه‌ای مطرح کشور برسه. برای شروع کافیه به نشانی اینترنتی جهت رسانه داتای آر مراجعه کنیم. توی صفحه اول این سامانه میتونین فراخوان‌های مختلفی که برای دریافت طرح‌ها منتشر شده رو مشاهده کنیم. حالا کافیه با توجه به موضوعات و قالب‌های گفته شده طرح خودتون رو بنویسین و تا تاریخ اعلام شده ارسال کنین تا طرحتون مورد بررسی قرار بگیره. در صورت مورد تایید قرار گرفتن طرح، شتاب دهنده رسانه‌ای جهت به شما کمک می‌کنه تا این طرح اولیتون رو به یه طرح قابل تولید تبدیل کنید و با انواع حمایت‌های مختلف طرح شما رو به مرحله تولید و پخش می‌رسونه. حتی اگه تیم حرفه‌ای هم ندارین هیچ نگران نباشین. اصلا یکی از کارهای سامانه جهت اینه که شما رو به تیم‌های تولیدی حرفه‌ای وصل کنه تا در عین حفظ حقوق مالکیت معنوی شما، طرحتون توسط یه تیم حرفه‌ای تولید بشه. اگه خودتون هم امکان یا تمایل به شرکت در تولید رو نداشته باشین، کل طرح ازتون خریداری و حق و حقوق شما پرداخت میشه و توسط تیم‌های حرفه‌ای به سرانجام میرسه. در جهت رسانه، رسانه در خدمت مردم، مردم در جهت تولید. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
روزتون بخیر دوستان عزیز، امروز هم با شما این با بخش اول برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. شما عزیزان برای عضویت در کانال شبکه کافی است عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید. شما مخاطبان فرهیخته برای آگاهی از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسانه بله مراجعه کنید.